ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. مدیر کل آژانس انرژی اتمی از کاهش قدرت نظارت این سازمان بر برنامه هسته‌ای تهران خبر داد. در پی تصویب قطعنامه شورای حکام ایران میگوید کار نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیر فعالسازی دوربین‌ها را آغاز کرده. در سفر غیر منتظره نخست وزیر اسرائیل وارد امارات شد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه از قطع شدن 27 دوربین نظارتی این نهاد بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران خبر داد و ادامه این روند را ضربه‌ای مرگبار برای برجام توصیف کرد. رافائل گوروسی در یک نشست خبری گفت با حذف این دوربین ها که در مکان های مختلفی از جمله تهران، نطنز و اصفهان قرار دارند، چیزی حدود 40 دوربین متعلق به آژانس در ایران برای ضبط فعالیت های اتمی ایران باقی میماند. مدیر کل آژانس انرژی اتمی در ادامه تاکید کرد که این گونه اقدامات ایران به گفته او چالش بزرگی در راه راستی آزمایی فعالیت های ایران و ادامه همکاری میان این سازمان بین المللی زیر نظر سازمان ملل و تهران ایجاد می کند. او با اشاره به طرح تهران برای نصب سانتریفیوژهای جدید گفت این مسئله باید به اطلاع آژانس برسد. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به قطعنامه شورای حکام از نصب سانتریفیوژهای جدید خبر داده بود. ایران با انتقاد شدید از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس علیه این کشور تاکید کرده که گام‌های عملی متقابلی از نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیر فعالسازی دوربین‌های فراپادمانی را آغاز کرده است. در خبر دیگر، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه برای دیدار با مقامات اماراتی وارد ابوظبی شد. رسانه‌های اسرائیلی این سفر را در راستای افزایش سطح روابط دو کشور پس از پیمان موسوم به ابراهیم اعلام کردند. این در حالی است که برخی از منابع خبری بر این باورند که در سفر اخیر آقای بنت درباره آینده برنامه هسته‌ای تهران و قطعنامه روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران گفتگو خواهد شد. امارات سومین کشور عربی است که پس از مصر و اردن با اسرائیل روابط کامل دیپلماتیک برقرار کرده. این عادی سازی روابط در چارچوب توافقنامه‌ای موسوم به توافقنامه ابراهیم و با میانجیگری ایالات متحده شکل گرفته. اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه با صدور فراخوانی برای تجمع دوباره معلمان خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه معلمان بازداشتی شد. بیانیه این شورا تاکید می‌کند که اگر فعالان صنفی فرهنگیان سریعاً و بی‌قید و شرط آزاد نشوند و خواسته‌های معلمان اجرا نشود، اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت. شورای صنفی معلمان در این حال از فرهنگیان سراسر ایران خواسته که روز پنجشنبه هفته آینده دست به تجمع اعتراضی بزنند. تصویب ناقص طرح رتبه بندی معلمان، اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و نظامند فعالان صنفی به ویژه از محورهای اصلی اعتراضات معلمان در یک سال گذشته بوده. اما مرتبط با همین موضوع، صالح نیکبخت وکیل اسکندر لطفی فعال صنفی معلمان که از 9 روز پیش در زندان در اعتصاب قضا به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که موکلش را از مریوان به تهران منتقل کردند. پیشتر گزارش شده بود که اسکندر لطفی در تماسی تلفنی با خانواده‌اش اعلام کرده که اعتصاب قضای خشک خود را آغاز کرده است. آقای لطفی که اکنون در اعتصاب قضای تر به سر می‌برد، همراه با شمار دیگری از فعالان صنفی معلمان و کارگران به اتهام دیدار با دو فعال سندیکایی فرانسوی بازداشت شده است. با صالح نیکبخت وکیل اسکندر لطفی در ایران درباره وضعیت این فعال صنفی زندانی گفتگو کردم که در ادامه می‌شنوید.
آقای اسکندر لطفی یا سوران لطفی که کردن همراه 3 نفر دیگر از معلمین که 2 نفرشون شعبان محمدی و آقای نیکخا پرز مریوان اومده بودن با آقای مسعود بوداغی از رهبران شورای هماهنگی معلمان ایران با دو نفر فرانسوی که از سندیکاهای معلمان فرانسه و حامیان اون بخشای آموزشی بودن ملاقات میکنن در تهران. ملاقات اونها رو از نظر حکومت جمهوری اسلامی ایران طبق اون چیزی که در رادیو تلویزیون منتشر کردن از مصادیق امر جاسوسی و غیر ذلک گرفتن. اینا جز زندگی فلاکت بارشون که متوسط حقوق معلمان ایران از دبیرانی با سابقه 15-20 سال تا معلمین ابتدایی و یا دبیران کم به اصطلاح سابقه به $500 هم نمیرسه، یعنی 16 میلیون تومان فعلا هیچ وقت نمیرسه. به این دلیل زندگی معلمان همیشه فلاکتبار بوده و این فلاکت زندگی فلاکتبار باعث شده که در گذشته ایران از سال 40 همیشه معلمان به وضعیت حقوقی خودشون اعتراض داشتن و در 20 سال اخیر هر سال این اعتراضات معلمین تکرار میشه، در 3-4 ماه اخیر مرتبا تکرار شده و اعتصابات معلمین و اعتراضات اونها در استانهای مختلف برگزار شده است. در این راستا یکی از خواسته های معلمین این است که برای امتیای معلمین رو درجه بندی بکنن یا اینکه به اصطلاح وضعیتشون رو بر اساس تراز کار و طبقه بندی بشه و همچنین برای معلمین بازنشسته همسان سازی بشه. دولت در این مورد هیچ اقدامی نکرده و همیشه هم وعده داده است. در نتیجه پس از چند روز که اون دو نفر میخواستن از ایران خارج بشن، دو نفر فرانسوی، یه خانم و یه آقا، اونها رو در فرودگاه تهران، فرودگاه بین‌المللی تهران میگیرن و همچنین به دنبال اون آقای سوران لطفی و آقای نیکخا و آقای صالحی هم میگیرن، آقای محمدی رو هم میگیرن. در طی نزدیک به بیش از 40 روز گذشته که این افراد دستگیر شدند، آقای سوران لطفی که بازرس و سخنگو بوده در این انجمن صنفی معلمان کردستان و همچنین در شورای هماهنگی صنفی معلمان سمتی داشته است، اینها تحت فشار بوده که در این مسائل چی گذشته چی نگذشته و ایشون اقرار بکنن که ما مثلا اسنادی رو رد و بدل کردیم اونطوری که خودشون میگن، خود معلمان میگن. به این نتیجه نمیرسن تا اینکه سوران اعلام میکنه بعد از یک ماه بازداشتش که تموم میشه، میگه اگر آزادم نکنید مطابق قانون شما بیش از یک ماه بیشتر نمیتونی منو نگه داری، من اعتصاب غذای خشک میکنم. اعتصاب غذای خشکم میکنه 3-4 روزم ادامه پیدا میکنه، چون در اعتصاب غذای خشک جانش در خطر قرار میگیره با توصیه به اصطلاح معلمین دیگر و با شرط اینکه به کارش رسیدگی بشه و تمام بشه کارشون، اعتصاب غذای خشک و تبدیل به اعتصاب غذای تر میکنه و آب دو نفرشون که قبلا عرض کردم، آقای محمدی و آقای نیکخا رو از مریوان به تهران، یعنی به به زندان اوین منتقل میکنن و پروندهشون هم به زندان اوین منتقل شده. من امروز اطلاع پیدا کردم که گویا ایشون رو هم به تهران منتقل کردن و به زندان اوین یا زندان دیگر در تهران و نیز پرونده تحقیقاتی اونها با صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرای مریوان به دادسرای زندان اوین که عنوان ناحیه 33 دادسراهای کل انقلاب و عمومی تهران می باشد وابسته است و دادسرای ناحیه 33 نامیده میشه.
خیلی لطف کردید آقای نیکبخت. پس ایشون به تهران منتقل شده، از نظر حقوقی و قانونی چه جوری است؟ آیا نباید در محل اقامت خودشون توی زندان باشن یا به چه شکلیه؟
خوشبختانه این دستگاه میدونم من شعاری نیست، چون اصل موضوع در این جریان اون نشستیه که آقایون با اون دو نفر فرانسوی داشتن. ظاهراً اگر این عمل رو جرم بدونن باید رسیدگی به کار اونها لحظه فرمودی در دادسرای تهران باشه. به همین دلیل مطابق قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی میبایست در اونجا انجام بده، ولی این تحقیقات مقدماتی نباید نزدیک به 40 روز طول بکشه و بعد از 40 روز اونها رو بفرستن تهران و همچنین در این مدت هیچ دلیل و مدرکی پیدا نمیشه، چون اگر دلیل و مدرک وجود داشته باشه معلم باید ببینیم به چه مراجع و جاهایی که محلی های سری باشه، مثلا فرض کنیم محلی باشه که در آن غنیسازی اتمی بشه یا محل‌های انرژی به اصطلاح مربوط به انرژی اتمی باشه یا محل‌های نظامی مخفی وجود داشته باشه، معلم باید به چه اسناد سری دست پیدا بکنه؟ اینها اتهام جاسوسی دادن به این. و از طرف دیگر آیا این اسنادی که در اختیار اونها بوده اساساً به این افراد داده شده؟ اگه داده شده شما اونا را گرفتید، برای مردم اعلام بکنید آقا ما از اینا سند آ و بی و سی را گرفتیم، این سند آ و بی و سی طبق قانون طبقه بندی اسناد مصوب سال 1353 و آیین نامه آن در سال 1354 جزء یکی از این دسته هاست. این دسته ها هم عبارت است از اسناد محرمانه، اسناد سری، اسناد به کلی سری که اونجا اینا هر یک از این سه طبقه بندی تعریف شده است. این یکی از مسائل. و از طرف دیگر شما اینا رو دستگیر کردی، حد اکثر میتونی برای یک ماه اینا رو نگه داری، نه اینکه 40 روز. هنوزم به اصطلاح به نتیجه ای نرسیده. و از طرف دیگر هم برای چی دادسرای مریوان در این مدت اونها را نگه داشته و از خودش این اختیار به استقلال نداشته که به ضابطین قضایی که ظاهرا در این مورد اداره اطلاعات مریوان بوده دستور ندادند که فورا تعیین تکلیف بکنند، چون اونها صالح به رسیدگی نیستن و باید به تهران فرستاده شد. مضافاً بر این، اضافه بازداشت اونها در مدت یک ماه که اونجا بودن، اضافه بر این یک ماه نیاز به تجدید بازداشتشون نیاز به دلیل قانونیه و در این مورد هیچ دلیلی به اونها ابلاغ نشده. و از طرف دیگر هیچ یک از این افراد با وکلای مورد انتخاب خودشون دسترسی نیافتن، یعنی من هم دسترسی پیدا نکردم. گفتن خانواده من، گفتم اونا سوال کردن فقط وکلایی که مطلوب و مقبول ریاست قوه قضاییه باشه میتونه بیاد، غیر از اینها نمیتونن کسی دیگر بیاد. من الان نگران اینم با توجه به اینکه ایشون از حدود تقریبا 10 روز پیش اعتصاب کرده و در از این مدت با توجه به تجربیاتی که خود من داشتم و سوابقی که داشته، از این 10 روز بعد دیگه از نظر جسمانی انسان بسیار ضعیف میشه و نیاز به مراقبت دائم باشه. من نگران سلامتی اون هستم و از اینکه مردم به سلامتی اون توجه کردن و پاسخ اون توییت رو دادن ممنون هست.
صدای ساله نیکبخت وکیل اسکندر لطفی فعال صنفی معلمان را می شنیدید که در اعتصاب قضا به سر می برد. اما ادامه خبرها، نماینده استان خوزستان در شورای عالی استانها روز پنجشنبه با اشاره به اینکه صدها مشکل در این استان وجود دارد گفت ما صدها متروپول در این استان داریم. امید خدری با اشاره به مشکلات متعدد فنی در ساخت سازه متروپول گفت سازه متروپول به خاطر بار سنگینی که داشت باعث شد اتصالات نتواند تاب بیاورد. رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان هم هفته گذشته با اشاره به جلگه‌ای بودن استان افزایش طبقه ساختمان‌ها در خوزستان را مسئله جدی و نگران کننده عنوان کرد، اما توضیح نداد که مشکلات جلگه‌ای خوزستان برای بلند مرتبه سازی از چه طریقی باید جدی گرفته شود. فرو ریختن برج متروپول منجر به بروز اعتراضات مردمی در استان خوزستان و دیگر استانها به بیکفایتی و فساد مدیران شهری و استانی و کشوری شد و معترضان در برخی تجمعات شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی هم سر دادند. در خبر دیگر، سفارت ایران در آتن با اشاره به لغو حکم مصادره نفت ایران از سوی دادگاه تجدید نظر یونان اعلام کرد که اطمینان از اجرای کامل حکم در دستور کار رایزنی‌های فشرده دو کشور باقی می‌ماند. احمد نادری سفیر ایران در یونان با حضور در این نفکش در توییتی با اشاره به پیگیری‌های سفارت ایران در آتن گفت بر پایه حکم دادگاه تجدید نظر کل محموله نفت مصادره شده مسترد خواهد شد. خبرگزاری رویترز شامگاه چهارشنبه از صدور حکم دادگاه تجدید نظر برای لغو مصادره نفت متعلق به تهران خبر داده بود. ایران در واکنش به اقدام یونان در توقیف کشتی ایرانی، دو نفتکش یونانی را در خلیج فارس توقیف کرده بود. در خبر دیگر هم سازمان اورژانس ایران از ریزش ساختمانی 4 طبقه در کرمانشاه و کشته شدن دست کم 2 نفر و مصدوم شدن 7 نفر در زیر آوار خبر داده. به گفته سخنگوی اورژانس حال 4 نفر از مصدومان وخیم گزارش شده. به پایان این بخش خبری می رسیم، همچنان با ما باشید.